تتحطم باب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انطفقت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا و لم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی.
بی نهایت از همدلیتون با شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی به ویژه برنامه مثنوی حماسه سپاسگزارم. در 30 روز و شب آبان ماهی از ساعت 19 افتخار همراهی با شما را داشتیم. ساعت 20:34 دقیقه هست و همینک مهمان عالی مقام و بزرگواری از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. سکا خانم دکتر مینو اسلانی، رئیس محترم اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. خانم دکتر اسلانی، شبتون بخیر باشه، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران بزرگوار شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. انشالله که شما همگی بخیر باشه و شبهای خیلی خوبی رو هم در پیش رو داشته باشه.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. همه ی این بهترین ها از آن شما نیز باشد. من همین ابتدا جسارت میکنم و این تمنا رو از شما دارم که صبر و تحملتون رو در ساعت گفتگو کمی بیش ببرید، چون من دو محور کلان رو مد نظر دارم که فکر میکنم از یک گفتگوی عادی رسانه‌ای مثلا 10 دقیقه رو به فضاش بیشتر میشه. ابتدا دو محور رو به شکل کلان رو عرض میکنم، اما برای تلیه کلام شما بر یک پرسش استوار خواهم بود. بخشی از عرایض من با شما به دیدار امروز مقام معظم رهبری با جمعی از عزیزانمون در جامعه زهرا و باز میگره، به بخشی دیگر از این اتفاق که ساحت فرهنگ و هنر و ادبیات کشورمون امروز بیش از پیش در آخرین روز 32 گام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به خودش اختصاص داد، رونمایی از سه تقریض مقام معظم رهبری بر سه اثر از شهدای مدافع حرم بود و صحبتهایی که مادران شهدا در این نشست مطرح کردند. اما ابتدا به دیدار امروز حضرت آقا با آنچنان که عرض کردم منتخبی از عزیزانمون در جامعه زهرا ارجاع اشارتی دارم و فرازی از مقام معظم رهبری رو برای تلیه کلام شما در حقیقت به وام میگیرم. حضرت آقا در این دیدار با اشاره به لزوم حضور زنان دارای سطح بالای معارف دینی در رسانه ها، اجتماعات بین المللی و نقش جامعه زهرا در این خصوص فرمودند که بعد از پیروزی انقلاب زنان فاضل پرشماری در جامعه حضور پیدا کردند که باید برای بیان مسائل مرتبط با زن و خانواده در رسانه آماده شوند. همچنین باید بتوانند در مجامع بزرگ جهانی و اسلامی با استناد به آیات، روایات، نهج البلاغه مطالب عالی علمی را بیان کنند. چون من کمترین پیش از این افتخار همکلامی با شما رو داشتم، در بخش نخست فرمایش حضرت آقا درباره نقش آفرینی بانوان در جامعه خودمون صحبت کردم، حالا چه با محوریت به ماه و بانو زن، چه نقش او در خانواده و جامعه. من الان بخش دوم فرمایش حضرت آقا رو، یعنی نقش آفرینی بانوان با صفتی که ایشان برش تاکید داشتن، یعنی بانوانی که دارای سطح بالای معارف و معرفت دینی و اسلامی هستند و حالا جایگاه این عزیزان برای جریان سازی در ابعاد جهانی با نگرش اسلامی. اگر ممکن است تلیه کلامتون رو برای تحقق اینم یا که پیشنهادی دارید استوار بفرمایید، در خدمت هم.
خواهش میکنم. ممنونم، نکات بسیار مهمی رو فرمودید.
عرض کردم.
خواهش میکنم. این که حضرت آقا اشاره داشتن به حضور عالمانه مبتنی بر علوم اسلامی و دینی، این نکته بسیار مهمی است، چرا که امروز در جهان یک خلأ بسیار جدی در موضوع اخلاق، معنویت، الهیات، حالا به ما در واقع به صورت حالا عام‌ترش یک خلأهای جدی وجود داره و اینکه زنان به عنوان راویان و به عنوان پیام‌آوران یک تفکر و اندیشه دینی میتونن در سطح جهان نقش آفرین باشن، این نکته به نظر من گرانیگاه و اون نقطه کانونی فرمایشات از آغاز.
بله بله.
در واقع وقتی که ما نقش از زینب سلام الله علیها رو بررسی میکنیم و میبینیم که به هر حال یک واقعه مهم تاریخی و اثرگذار تاریخی اتفاق میفته و حضرت زینب با توجه به ویژگی های زنانه خودشون که بحث صبور بودن، بحث سرشار از عاطفه بودن و ریز نگاه کردن به مسائل و روایت مسائل به صورت ریز و دقیق، وقتی این ویژگی های زنانه رو نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که این ویژگی ها توأم میشه با علوم دینی و اسلامی، علوم الهیات، در واقع یک حرکت بزرگی رو رقم میزنه، یک روشنگری، یک انتقال اندیشه های بلند رو برای جهانیان برمقام میاره.
بله درسته.
این فرمایش حضرت آقا از نظر من مبتنی بر این مسئله است که این موضوع بسیار مهم و در جمع خانم های طلبه جامعه زهرا مطرح میفرمایند که خب جامعه زهرا یک پیشینه بسیار قوی بعد از چون تشکیلش هم بعد از انقلاب اسلامی بوده در نشر علوم معارف اسلامی داشته، تربیت افراد بسیار فرهیخته برای مجامع داخلی و بین المللی، هزاران طلبه داخلی و خارجی رو تربیت کرده، مخصوصا طلابی که با آشنایی با زبانهای مختلف به عنوان مبلغ اعزام شدن به کشورهای مختلف. اینها در واقع یک رسالت جهانی است که طلاب علوم دینی و به ویژه خانم‌های طلبه مبتنی بر اون خواستگاه انسانیشون دارن که میتونن در واقع یک راوی، یک مبلغ، یک هدایتگر باشن برای جامعه جهانی. امروز ما با خلأ هویت زن در جهان مواجه هستیم و بسیاری از اندیشمندان غربی که آزاداندیش هستند و همچنان مبتنی بر فطرت الهی در واقع قلم میزنند و اندیشهشون مبتنی بر فطرت آزادگی و الهی است، اونها هم چنان همین بحث رو مطرح میکنن که این بحران هویت نیازمند یک تحول بزرگی و این تحول رو زن مسلمان میتونه به وجود بیاره با اعتقادات، باورها و با جریان سازی عالمانه میتونه این خلأ رو برای جامعه جهانی پر بکنه. و بسیاری از گروه هایی که از کشورهای مختلف جلساتی بوده و تبادل نظر شده، اونها دقیقا همین مسئله رو میگن که میگن ما امروز از زن مسلمان داریم یاد میگیریم مقاومت رو، یاد میگیریم که مبتنی بر فطرتمون عمل بکنیم. بحث موضوع خانواده بسیار مهمه که اگر نامه خانم جانا فرانسیس رو شنوندگان عزیز یک تبرقی بفرمایم، او به زنان مسلمان میگه ما به شما قبطه میخوریم و شما در کنار خانواده آرامش دارین، متانت دارین و در واقع محبوب خانواده خودتون هستید، در حالی که ما زنان امریکایی اصلا اینجوری نیست. الان هویت ما رو به سمت در واقع فنا بردن و هویتی برای ما به نوعی باقی نمونده. بنابراین ما از این تعامل گفتگوهای در واقع بین المللی، گفتگو با ادیان مختلف به ویژه مسیحیت که خب هم تعداد بیشتری در جهان حضور دارن و هم قرابت‌های فرهنگی زیادی داریم، خب حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان یک بانوی الگوی قرآنی میتونن یک در واقع وجهی باشن برای بیان موضوعات در حوزه زن بودن، مادر بودن و نقش آفرین بودن، چون خود حضرت مریم سلام الله علیها هم به هر حال فردی بودن که بسیار تاریخ ساز و تحول آفرین بودن در
درسته؟ دوران بله، بله.
بنابراین میخوام بگم که ما باید از ظرفیت های داخلی و ظرفیت های بین المللی برای تبادل این اندیشه ها کمک بگیریم و شناسایی بکنیم، شبکه سازی بکنیم و واقعا به عنوان مسلمانی که یک وظیفه الهی داره، یک وظیفه‌ای داره که در واقع برای همه مردم دغدغه داشته باشه، همه اونهایی که از حقیقت دور شدن، از واقعیت های جامعه دور شدن و یا به نوعی اونها رو دور کردن از حقایق الهی و انسانی. بنابراین طلاب عزیز جامعه و زهرا و سایر مراکز علمیه ما در مدارس مختلف علمیه در سراسر کشور که واقعا ظرفیت‌های فوق‌العاده است. من خودم بسیاری از حوزه‌های علمیه خواهران رو در سراسر کشور توفیق داشتم که حضور پیدا کردم. در حتی شهرهای کوچک می‌بینیم که خانم‌های فرهیخته‌ای در این حوزه‌های علمیه پرورش پیدا کردن و واقعا زمینه شدن برای هدایت جامعه و شهر و روستای خودشون و همه اینها در واقع قابلیت های بسیار مهمی دارن که این تحول رو به وجود بیارن. حتی نکات بسیار جامعی هم از آقا فرمودن در این جمع، بحث پاسخ به سوالات روز و نیازهای روز، حتی به موضوعات اقتصادی جدیشون در جمع خانمای طلبه اشاره کردن، یعنی این که خانم ها در حوزه های اقتصادی باید ورود پیدا بکنن، باید پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشن، تا اشاره فرمودن به رمز ارزها و موضوعات کلیدی در اقتصاد امروز که خانم های طلبه با دانش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد اسلامی بیان تو میدون و به این مسائل پاسخ بدن و حل مسئله داشته باشن. بنابراین این نکاتی که فرمودن مبتنی هست بر جامعه نگری ایشون به حضور زنان. این جامعه نگری شامل همه عرصه های حیات بشری است، عرصه های الهی و معنوی و اخلاقی، عرصه های خانوادگی، عرصه های سیاسی و اجتماعی و تاریخ سازی و حتی عرصه های اقتصادی و معیشت در واقع جامعه. بنابراین شاید با این فرمایشات وظیفه و مسئولیت خانم‌ها به ویژه خانم‌های طلبه سنگین‌تر شد، مخصوصا از یک بُعد که امروز بحث مقاومت رو ما داریم و اینکه ترسیم ابعاد مختلف مقاومت، نقش زنان در این مقاومت که امروز زنان غزه، لبنان، فلسطین واقعا دارن دنیا رو متحول میکنن با این ایستادگی و مقاومت خودشون. خود خوزهای علمیه از منظر علمی، تاریخی و بهره‌مندی از سیره زنان صدر اسلام، زنان و بانوان قرآنی باید در واقع تبیین بکنن که این ابعاد مقاومت چگونه هست. برای پایداری اون قطعا ما نیازمند راهکارهای عملی برای امروز هستیم. اینها وظایف سنگینی رو بر دوش عزیزان طلبه قرار میده که الحمدلله تا الان هم بسیار نقش آفرین بودن. ببین ما امروز موضوعات نوپدید زیادی رو داریم در حوزه اقتصاد، در حوزه حتی سیاست، در حوزه مسائل اجتماعی، در موضوعات مختلف خانواده و زنان. به هر حال موضوع آرایش‌های نوپدید امروز بسیار موضوع مهمی که به هر حال خانم‌های طلبه تو میدون هستن الحمدلله، ولی به هر حال بیشتر باید حضور پیدا بکنن. و ضمن اینکه از آقا روی تعداد هم اشاره فرمودن که هر چقدر میتونید طلبه‌های بیشتری رو جذب بکنید. این خیلی مهمه، این هم از منظر حکمرانی باید به این مسئله توجه بشه و فقط به خود حوزه‌های علمیه به نظر من بر نمیگرده، بلکه حکمرانی اسلامی ما باید کمک بکنه، تبیین بکنه و این حوزه‌های علمیه رو تقویت بکنه. تو بعضی از شهرهای ما هنوز ما حوزه علمی خواهران نداریم. بعد خدمتتون عرض کنم تو بعضی از شهرهای بزرگ تعداد حوزه‌های علمیه و دسترسی به اونها، خب چون تعداد کمه طبیعتاً دسترسی محدود خواهد شد. بنابراین به نظر من باید مسئولین مربوط حالا در وزارت خونهایی که تو این زمینه مسئولیت دارن، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت خونهای مختلف کمک بکنن که تعداد حوزه‌های علمیه در واقع به تعداد مورد نیاز شکل بگیره در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ تعدادش در واقع داشته باشیم، حمایت بکنن. و خدمتتون عرض کنم که بعد هم خب وظیفه خود عزیزان حوزه علمی است که بتونن جذب طلبه داشته باشن، بتونن تبیین بکنن برای جوانان. جوانان نخبه ما باید سوق پیدا بکنن به سمت حوزه های علمی، چرا که ما نیازمند حضور جوانان با استعداد، دخترهای عزیزمون که بسیار توانمند هستن، باید بیان به سمت حوزه تا بتونن این تحول اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که امروز از اتاق اشاره داشتن رو ایجاد بکنن.
درود بر شما. یکی از نکاتی که مد نظر من بود، مثل همیشه با آن ظرافتی که بر بلندای مباحث مطرح شده داشتید، در حقیقت بهش ارجاع اشارت کردید، یعنی فصلی از فرمایشات حضرت آقا مبنی بر همترازی هم دانش اسلامی و هم دانش علمی بانوان، هرچند که حضرت آقا بر این نکته تاکید داشتن که هر کدام از اینها در جایگاه خودش ارزشمند، اما برای رسیدن به اون افق جریان ساز، چه در بُعد ملی چه بُعد بین‌المللی، ما نیازمند این دو زبان هستیم که بر این نکته تاکید داشتید. من پیش از آن که به رخداد امروز، رخداد رویداد قهرمان ملی در حقیقت و رونمایی از تقویض حضرت آقا سری بزنم، فصل دیگر از فرمایش حضرت آقا رو این بار با محوریت مادران شهید و نقش زنان در این حوزه، زنان و بانوان به عنوان همسر شهید و مادر شهید عنوان کردن. در کنار این جمله طلایی که شاید در بسیاری از گفتگوهای رسانه‌ای هم از زبان معظم الله بیان شده که سهم و قدر و جایگاه بانوانی که در مقام مادر یا همسر شهید قرار دارن از خود شهید کمتر نیست، امروز نشستی برگزار شد که متاسفانه در این رخدادها و رویدادهای خبری کمتر به چشم آمد، اما یکی دو تا از خبرگزاری‌های داخلی اون رو کار کردن و آرام آرام حالا بحث تحلیل‌هاش داره به قول معروف گفتنی بیشتر عنوان میشه. در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی امروز روایتی از تعدادی از بانوان عرصه بین الملل بانوان مسلمان که حالا یا در فضای خبری در کشورهای محور مقاومت کار میکنن یا در جایگاه پزشک پرستار مشغول فعالیت هستن. البته دو بانوی عزیز هم از دو شبکه بین المللی کشورمان پرستیوی و العالم هم در این رخداد حضور داشته. آنجا روی کردی مطرح شد که من چون تیتر این خبر رو دیدم یاد صحبت‌های حضرت آقا سال گذشته در قالب همین اتفاق، یعنی رونمایی کتاب‌ها که از زبان سرکار خانم رازی تجار که کتاب به خاطر مصطفی ایشان مزین به تقریض حضرت آقا شد، در گفتگو با همین شبکه رادیویی سال گذشته رادیو مقاومت ایشان اعلام کرده که خود حضرت آقا نسبت به اینکه خب در حوزه ادبیات درباره شهدا، مادران شهدا، روایت اینها داره صحبت میشه، همواره نگاه مثبتی داشته. اما یکی از دغدغه‌های ایشان این است که ما از دیگر فعالیت‌ها و جایگاه‌های بانوان اثرگذار هم کار ثبت و ضبط انجام بدیم. اتفاقی که امروز تو همین نشست افتاد، یعنی تمامی این بانوانی که از عراق، سوریه، لبنان، یمن و عرض کردم دو نفر از بانوان ایرانی بودن، به این مسئله که ما مثلا روایتی از زنان خبرنگار که اتفاقا تعدادی از اونها به شهادت رسیدن، از زنان پزشک و پرستاری که چه در دوران دفاع مقدس چه طی این چند وقت اخیر در محور مقاومت به شهادت رسیدن، کمتر از این دست از روایت ها داره صورت میگیره. چون شما میدونم که بخشی از فعالیت و جایگاه حقوقیتون در مقام یک مدرس دانشگاه در حوزه پژوهش هست، به اعتقاد شما سرکار خانم دکتر رستانی سختی کار پژوهش هست که کمتر پژوهشگران ما رو بر مدار چنین اتفاق، یعنی روایت‌های دیگر بجز فضای ادبی، بر بلندای شناسا کردن خود بانوان در حقیقت به قول معروف کفه این مسئله رو داریم سبک‌تر می‌بینیم، حداقل به نسبت آقایان، یا به قول معروف گفتنی ممکن است دلایل دیگری داشته باشد که حتما شما نسبت به من بر اون آگاهی و اشراف بیشتری دارید، ولی به هر حال این رو ما داریم می‌بینیم، یعنی خلأی از روایت قهرمان سازی هایی که با محوریت بانوانمون بوده، در حالی که ما در اسلام، شما در فرمایش همین چند دقیقه پیشتون اشاره کردید، بلند بزرگ بانویی چون حضرت زینب کبری سلام الله علیها داریم که همین سه شهیدی که امروز آثارشون مزین به تقریض مقام معظم رحمه شد، همه شهدای حرم حضرت زینب در حقیقت بودن در سوریه، یا بانوی بینشان که الان در ایامش هستیم، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه اطهر سلام الله علیها. چرا این دست از روایت‌ها در کشورمون کم هست سرکار خانم؟
خدمتتون عرض کنم، بخش اول فرمایشتون تو حوزه پژوهش، یکی از موضوعاتی که شاید کمتر پژوهشگران هم تمایل دارن، ببینید در واقع فضا باید حال و مطلوبی باشه، یعنی باید فضای جامعه به گونه ای باشه که هر کاری رو مبتنی بر پژوهش بپذیره. یعنی البته تجارب بسیار مهمه که باید در موضوعات پژوهشی تجربه ها مورد عنایت مورد نظر قرار بگیره، اما جامعه و در واقع اون بخشی که مخاطب پژوهشگران هستن باید طالب این پژوهش ها باشن. یعنی ما نیازمند یک رویکرد جدید به حوزه های مختلف هستیم که حالا قبلا ما تو پژوهشگاه جملاتی به این شکل داشتیم که انجام کارها بدون پژوهش هرگز. این در واقع اینکه جامعه به سمتی بره که کارهاش، تصمیماتش، تصمیم سازی ها مبتنی بر پژوهش های علمی باشه، این خیلی مهمه. یعنی این انگیزه میده و توان به در واقع افراد و دانشجویان جوان، به ویژه در مقاطع ارشد و دکتری یا طلبه های جوان در مقاطع بالای تحصیلی، این انگیزه رو میده که جامعه نیازمند پژوهشه و دستگاه های مختلف، سازمان های مربوطه مایلن که قبل از اینکه تصمیمی رو بگیرن در مورد اون موضوع بخوان از این مراکز، از این در واقع مراکز علمی که این موضوع رو مورد پژوهش قرار بدن. در واقع میخوام بگم که یک نظام طالب بودن رو ما نیاز داریم که همه دستگاه طالب بحثای پژوهشی باشن. طبیعتاً وقتی این اتفاق بیفته، خانم ها به دلیل اینکه صبورترن، دقیقترن و بسیار با کنکاش و ظرافت و دقت بالا و حتی گاهی اوقات با وسواس موضوعات رو دنبال میکنن، میتونن واقعا پژوهشگرانی باشن که تصمیم گیران روی این پژوهش ها بتونن تکیه بکنن و ازش بهره ببرن، برای اینکه تصمیمات درستی در سازمان های خودشون اتخاذ بکنن. پس یه بحث اینه که ما یه مقدار باید رویکردهای دستگاه های مختلف اون تغییر بکنه و برای پژوهش ها ارزش و اهمیت قائل باشن و خواهان این پژوهش ها باشن. از طرف دیگه ما از چند سال پیش با توصیه های مقام معظم رهبری واقعا خانم ها تو میدون اومدن و کتاب های فاخری تولید شد توسط این خانم ها که حالا شاید تحول اولیش از کتاب دعا شروع شد که با قلم خانم سید زهرا حسینی بسیار زیبا روایت شد که البته خود باز خانم حسینی هم راوی هم با دقت لازم خاطرات و نکات ظریف رو مطرح کردن و هم نویسنده با دقت بالا. حتی خانم زهرا حسینی ما یه بار به اتفاقشون رفته بودیم به احیان نور، ایشون گفت که من خودم برای اینکه به مستندات برسم برای کتاب دعا هر خاطره‌ای که خانم حسینی تعریف می‌کرد می‌اومدم منطقه به منطقه می‌دیدم، اون به اصطلاح منطقه‌ای که این اتفاق افتاده بود رو از نزدیک می‌دیدم و بعد این روایت رو در واقع به رشته تحریر در می‌آوردم. یعنی انقدر دقت نظر که وجب به وجب اون منطقه رو ایشون از نزدیک دیده و بعد این روایت‌ها رو در واقع به رشته تحریر در آورده. پس این دقت نظر خانم‌ها می‌تونه واقعاً واقعیت حالا دفاع مقدس مدافعان حرم و انقلاب اسلامی، اتفاقاتی که رخ داده، مسائل و موضوعاتی که امروز در غزه داره شکل میگیره، خانم ها میتونن اینها رو به زیبایی در واقع منتقل بکنن. خب این موضوع هم برای اینکه حالا شما فرمودید چرا کم هست، یک باز روی کردی رو میطلبه که ما استعدادهای درخشان رو در بین دانش آموزان شناسایی بکنیم، یعنی در واقع فرایندی برای پرورش این استعدادها در نظر بگیریم.
بله،
که خب متاسفانه نداریم الان این فرایند، حالا این فرایند داره کم و بیش اگر سند تحول بنیادین آموزش پرورش شکل بگیره که واقعا یه اراده آهنین میخواد که حالا نمیدونم آموزش پرورش امروز به دنبال پیاده کردن این سند تحول هست یا نه، اما ما بر اساس این سند تحول اگر اتفاق بیفته این استعدادها به صورت فرایندی شناسایی میشه. کسانی که توانایی روایتگری دارن، توانایی قلم زدن دارن دقیقا، حالا اینا بر اساس اون روش های علمی میتونه در طول سالهای تحصیل شناسایی بشه، آموزش های لازم برای اینها در نظر گرفته بشه، به نوعی در واقع پرورش پیدا بکنن. چون الان این پدیده هایی که ما امروز میبینیم مثل خانم حسینی، مثل خانم یزدان تنا، مثل بسیاری از خانم های دیگه، خانم مهرابی و عزیزان دیگه، اینها به نوعی بر اساس انگیزه های الهی خودشون، انگیزه های انقلابی و در واقع مسئولیت پذیری خودشون ورود پیدا کردن و بالاخره از استعداد و توانمندی خدادادی بهره بردن و این کتاب‌های فاخر رو تولید کردن. اما این تعداد خب وقتی که به این شکل باشه به قول فرمایش ها کم خواهد بود، ولی اگر ما یک برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم و فرایندی این استعدادها شناسایی بشه، پرورش پیدا بکنه، به جامعه معرفی بشه، خدمتتون عرض کنم که در مقاطع مختلف سنی به این عزیزان توجه بشه و خدمتتون عرض کنم که از همون مدارس اینها شناسایی بشن، بیان در مقاطع مختلف حالا دانشگاهی یا حوزوی آموزش ببینن و بعد این نشون، بعد ما مثلا ظرف 10-12-15 سال آینده می‌بینیم که چقدر اینها تعدادشون زیاد شده و چقدر میتونن نیاز جامعه رو پاسخ بدن، چقدر میتونن نیاز جامعه جهانی رو حتی پاسخ بدن. چون واقعا کتاب دا و بسیاری از کتابهایی که الان داره تولید میشه اصلا در مرزهای جغرافیه ما باقی نمیمونه. من یادم هست کتاب دا رو فکر میکنم یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا بود، حالا نام نبرم که چون دقیق یادم نیست، ولی گفته بودن ما بی‌صبرانه منتظریم که این کتاب زبان این کشور ترجمه بشه و ما ازش بهره ببریم. یعنی انقدر این اثر گذار بوده. بنابراین به نظرم یکی اگر بخوام جمع‌بندی داشته باشم این که به صورت کاملا برنامه ریزی شده توجه به پژوهش شکل بگیره و مسئولین و دستاندرکاران از کارهای پژوهشی استقبال بکنن، بهره بگیرن و پژوهش ها مقدار کاربردی تر باشه، اساتید دانشگاه باید کمک بکنن که پژوهش ها کاربردی باشه، پیشنهادات کاربردی ارائه بشه تا مسئولین هم در واقع اقبال بکنن و از طرفی هم توجه به استعدادهای درخشان در این حوزه هست که میتونه کمک بکنه به تکثیر نویسندگان قابل و تاریخ ساز و در واقع